با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در پنجشنبه پنجمین روز خرداد 1401 خورشیدی، محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی نیمروزی با نگاهی به آخرین رویدادهای ایران. در حالی که شب گذشته رو آبادان در اعتراضهای شهروندانی سپری کرد که نوشتند و گفتند ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و به این موضوع و به این اعتراض ها نگاهی خواهیم داشت، در حال و هوایی این روزها رو طی می‌کنیم که شاهد همچنان ریزگردها هستیم. به این مسئله هم در همین مجله خواهیم پرداخت، ریزگردهایی که علارغم وجودشون در تهران، با این حال امروز همایشی رو هم در تهران، همایشی دولتی رو برگزار کردند به عنوان سلام فرمانده. اجازه بدید که فاصله بگیریم، کمی خبرها رو بشنوید از فرشته قاضی و برگردیم و این مجله رو با هم ادامه بدیم.
ممنون محمد، وقت همگی به خیر. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه از افزایش شمار قربانیان حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان به 19 نفر خبر داده. رئیس جمعیت هلال احمر هم با اشاره به وضعیت عملیات آواربرداری در متروپول گفته که گستردگی حادثه و حجم آوار بسیار زیاد است و پیچیدگی خاص خود را دارد. به گفته او نمیتوان این حادثه را با حادثه دیگری در کشور مقایسه کرد. پیر حسین کولیوند ناپایداری سازه‌های باقی مانده در بنا را یکی از تهدیدات جدی برای جان امدادگران عنوان کرده. شامگاه چهارشنبه آبادان شاهد حضور صدها شهروند در خیابان بود که به نحوه مدیریت این بحران اعتراض داشتند و در شعارهای خود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را هدف گرفته بودند. تا کنون گزارشی رسمی از علت فرو ریختن برج متروپول منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی علت این حادثه را بی توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی 3 طبقه بالایی این برج عنوان کرده. در خبری دیگر، خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از وقوع یک حادثه صنعتی در منطقه پارچین در جنوب شرقی تهران در عصر روز چهارشنبه خبر می‌دهند. وزارت دفاع در بیانیه محل این رخداد را یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه پارچین اعلام کرده. بنابراین بیانیه، یک مهندس به نام احسان قدبیگی کشته و یکی از همکاران او مجروح شده است. این بیانیه به ابعاد رخداد اشاره‌ای نکرده و تنها به بیان اینکه تحقیقات درباره آن در جریان است اکتفا کرده است. منطقه پارچین یکی از مراکز اصلی مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران است و پیشتر هم رخدادهای مشابه در آنجا گزارش شده، اما مقامهای جمهوری اسلامی هیچگاه درباره ابعاد آن رخدادها گزارش شفافی منتشر نکردند. این حادثه در حالی گزارش شده که در 2 سال اخیر برخی تأسیسات کلیدی ایران از جمله در رابطه با برنامه هسته‌ای مورد حمله قرار گرفتند. در برخی موارد مقامهای ایران این رخدادها را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت دادند. اما در افغانستان، انفجار 4 بمب در روز چهارشنبه در چند مینیبوس در مزار شریف و همچنین 1 مسجد دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. داعش مسئولیت این حملات در مزار شریف را بر عهده گرفته است. وزارت داخلی افغانستان هم اعلام کرده که بمب دیگری در شامگاه چهارشنبه در داخل 1 مسجد در کابل دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. اورژانس کابل در توییتی تلفات در انفجار مسجد را 5 کشته و 22 زخمی اعلام کرده. طالبان اصرار دارند که داعش را شکست دادند، اما حملات داعش از هنگام روی کار آمدن طالبان در افغانستان نشان می‌دهد که این گروه جهادی اسلامی همچنان یک چالش کلیدی امنیتی برای طالبان است. محمد،
ممنون از تو فرشته. تازه ترین خبرها بود با فرشته قاضی، و اما بشنویم مجله نیمروزیمون رو با هم و آغازش کنیم. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است و کارگردان فنیش علی شیبانی. چهارشنبه آبادان، سوگ، دمام، اعتراض. آخرین خبرها با جمشید زند. نیویورک تایمز می نویسد اسرائیل به آمریکا اطلاع داده که افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آنها کشتند. نگاهی تحلیلی به این موضوع همراه با مئیر جاودانفر در تل آویو. برادران لیلا، فیلمی که در جشنواره کن در بخش رقابتی حضور داره، از ایران به نمایش در اومد. نگاهی خواهیم داشت به نشست بلندترین فیلم حاضر در این جشنواره همراه با بابک غفوری آذر. و نگاهی خواهیم کرد به آلودگی هوای شهرهای ایران و مشکل ریزگردها همراه با یک کارشناس هواشناسی، محمد شاملو در تهران. خوش اومدید به این بخش خبری و تحلیلی مجله نیمروزیمون. اجازه بدید در همین ابتدای مجله بریم و نگاهی بکنیم به شبی که آبادان از سر گذروند در پی فرو ریختن برج متروپول، و به هر حال نحوه پوشش و اطلاع رسانی در این باره از سوی رسانه‌های دولتی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برخوردی که به هر حال مقام‌های مسئول با این ماجرا داشتند، و کندی عملیات آواربرداری و بسیاری مسائل دیگه که باعث شد شامگاه گذشته بسیاری از شهروندان آبادانی رو به خیابان‌ها بکشونه و اونها دست به اعتراض بزنن و شعارهای مختلفی رو بیان کنن. همراه ما جمشید زند هست تا نگاهی بکنیم به آخرین اخباری که هست، به ویژه اطلاعاتی که درباره علت یا علل ریزش این ساختمون عنوان شده از سوی مقام‌های مسئول و کسانی که به هر حال شاهد عینی بودن در ماجرا. آقای زند، از شما بشنویم.
آقای زرقامی، جدیدترین خبر از عملیات آواربرداری در ساختمان متروپول مربوط به بامداد پنجشنبه است که دانشکده علوم پزشکی آبادان گفته حضور یک آمبولانس در محل و هجوم مردم به سمت محل همزمان شده با فریادهای یکی از افرادی که اونجا بوده، اینی که ساختمان دوباره داره ریزش میکنه. ازدحامی به وجود اومده و امدادگران خواستن از منطقه فرار بکنن. چندین نفر مصدوم شدن و چند نفرشون هم به بیمارستان منتقل شدن. دیروز هم احمد وحیدی وزیر کشور گفته بود که عملیات آواربرداری به دلیل غیر پایدار بودن سازه‌های ساختمان چند ساعتی متوقف شده بود تا اینکه سازه‌ها تقویت شدن و عملیات آواربرداری ادامه یافت دیروز و امروز. امروز هم احسان عباس‌پور فرماندار آبادان تأکید کرده که سازه ساختمان واقعا ناپایدار هست و گفته اگر مابقی سازه برج سقوط کنه ممکنه حادثه دیگری رو رقم بزنه. مردم محلی هم بارها گفتن از روز اول که نیروهای امنیتی حتی زودتر از نیروهای امدادگر به منطقه رسیدن، و امدادگرانی هم که در ساعت اولیه رسیده بودن تجهیزات و وسایل کافی برای آواربرداری و تقویت پایه‌های ساختمان نداشتن. ویدیوهایی هم که در روزهای گذشته منتشر شده نشون میده که مردم محلی با کمترین امکاناتشون، یعنی مثل بید و کلنگ، تلاش میکنن افرادی رو که زیر آوار موندن نجات بدن.
آقای زند، واکنش ها از سوی شهروندان آبادانی گسترده بود، حداقل در شبکه‌های اجتماعی میشه شاهدش بود. میخوام بیشتر از شما بشنویم که این واکنش ها دامنش چگونه بوده و به چه شکلی پیش رفته.
آقای زرقایی، از همون روز اول حادثه مردم محلی و حتی بستگان کسانی که زیر آوار مانده بودن عدم اطمینان خودشون به مقامات محلی رو نشون دادن. خودشون برای بیرون آوردن اجساد بستگان و اونهایی که زیر آوار مونده بودن دست به کار شدن. تقریبا هر روز میشه دید از ویدیوهایی که منتشر شده که مردم زیادی در محل حادثه جمع می شدن از طرفی برای کسب اطلاع از عزیزانشون یا کمک به عملیات آوار برداری. با این وجود که جو امنیتی در منطقه و در کل شهر آبادان بسیار شدید بود و آبادان روزها و شبهای پرتنشی رو گذرونده تا الان، همونطور که شما هم اشاره کردین دیشب چهارشنبه شب هم عده زیادی از مردم آبادان در خیابان‌ها بودن، شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، پشیمانی از انقلاب و مقامات محلی سر دادن. این رو هم باید اشاره بکنیم که روز سه‌شنبه سرانجام رئیس سازمان صدا و سیما به صورت خیلی شفاف گفت که به اونها دستور داده شده پوشش خبری حادثه رو به یکی دو ساعت در روز محدود بکنن و ما دیروز و امروز شاهد این هستیم که روزنامه ها و رسانه های دولتی و اصولگرا اساساً تیتر اولشون آبادان نیست و پرداختن به بقیه مسائل. این رو هم باید بازم تاکید بکنیم که جو امنیتی در کل شهر آبادان هنوز شدید هست. از همون روز اول میشد نیروهای امنیتی و زره پوشا و نفربرها رو در اطراف محله حادثه دید.
در این شرایطی که آقای زند اینطور دیده میشه که هر لحظه امکان بالا رفتن تعداد آمار قربانیان هم وجود داره، الان آخرین آماری که در دست هست از چه حکایت میکنه؟ آیا آمار رسمی و غیر رسمی هم وجود داره؟
آمار مقامات رسمی رو که از رسانه‌های را منتشر شده، از جمله فرماندار آبادان که گفته تا الان تایید کرده در حقیقت جان باختن 18 نفر رو و گفته 37 نفر هم زخمی شدن که بعضیاشون سرپایی مداوا شدن، بعضیاشون به بیمارستان ها منتقل شدن. اما گزارش‌هایی که در 4 روز اخیر از زبان شاهدان عینی منتشر شده حاکی از اینه که در زمان وقوع حادثه در روز دوشنبه بین 50 تا 100 نفر در داخل ساختمان در طبقات مختلف اون بودن، از جمله 30 تا 40 کارگر ساختمانی. و امروز که چهارمین روز فروریزی ساختمان متروپول هست، از طرف کندی عملیات آواربرداری به دلیل ناپایدار بودن سازهای ساختمان و از طرف دیگه مدت زمانی که گذشته و کمبود هوا در بین آوارهای ساختمان، احتمال اینکه افرادی زنده از زیر آوار بیرون آورده بشن کم میشه، ولی فعالیت ها همچنان ادامه داره و مقامات محلی گفتن که تا روزی که حتی یک نفر رو بتونن از زیر آوار بکشن بیرون به عملیاتشون ادامه میدن. ولی آمار رسمی و تعداد تلفات و قربانیان ممکنه هفته ها طول بکشه تا اعلام بشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. جمشید زند همکارم نگاهی داشت به ماجرای ریزش برج متروپول در چهارمین روزش. رضوان حنیف از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته چرا گروه امدادی از استانهای دیگه نمیفرستند؟ با این شلوغی و بدون برنامه‌ریزی فقط تعداد تلفات بالا میره. اینجا واقعا باید مدیریت بشه. درسته مردم ناراحتن، ولی باید به این فکر کنن که الان ده ها نفر زیر آوار گرفتارن و بهتره به جای جو احساسی خودجوش عمل کنن و گروه‌های امدادی تشکیل بدن. با شعار دادن چیزی حل نمیشه. اونایی که باید بشنون گوش دل و وجدانشون کر شده. این نظر رضوان بود که برای ما نوشته، اما این نظر رو داشته باشید. بریم سراغ هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا نگاهی بکنیم به واکنش‌های شما در دیگر شبکه‌های اجتماعی.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که در گفتگوی تو با آقای زند از دیگر همکارانمون هم شنیدیم، با توجه به عدم اعتماد مردم به اونچه که در رسانه‌های رسمی گفته میشه، شبکه‌های اجتماعی این روزها شاید منبع اصلی دریافت اطلاعات درباره وقایع آبادان و ریزش برج یا از بین رفتن برج متروپول بوده. یکی از ویدیوهایی که در ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه در توییتر و اینستاگرام خیلی سر و صدا کرده، ویدیویی هست مربوط به اون شخصی که گفته میشد پیشتر که یکی از کسانی هست که بعد از 30 ساعت از زیر آوار بیرون آمده، که بعدها تصاویرش منتشر شد که خیلی با لباس ماموران امداد در اون صحنه حضور داشته و خب این با در مقابل دوربین صدا و سیما ادعا میکرد که بعد از اینکه 30 ساعت زیر آوار بوده با تلاش نیروهای حاضر در صحنه نجات پیدا کرده. خب بعد از اینکه تصویرش منتشر شد کاربران خیلی واکنش‌های زیادی نشون دادن و حالا به ظاهر این مسئله موجب شده که صدا و سیما گفتگوی دیگری رو با همین شخص ترتیب بده که در اون میگه که خیر دروغ گفته، به دروغش اعتراف میکنه، عذرخواهی میکنه و میگه که نخواسته که حرف خبرنگار صدا و سیما به گفته خودش دوتا بشه، یعنی در واقع دروغ اون رو ادامه داده. حالا کاربری نوشته که خب ببینید حالا با توجه به این دروغ و دروغگوهایی که از این دست در رسانه‌های رسمی ایران حرف می‌زنند، ببینید اجرای طرح صیانت به نفع چه افرادی هست، نفع کی یا چه کسانی در عدم آگاهی مردم. علی کریمی بازیگر مطرح فوتبال ایران تصویر رو منتشر کرد در روز گذشته از سگ‌های هلال احمر که برای پیدا کردن کسانی که زیر آوار هنوز گیر افتادن به اونجا اعزام شدند و نوشته بود که تا دیروز نجس بودین ولی شما از خیلی ها تمیزتر و با معرفت ترین. علی کریمی در توصیف سگ‌های زنده‌یاب در محل نوشته. همین مسئله باعث شد که، یعنی همین گفته علی کریمی در شبکه‌های اجتماعی باعث شد که امروز روزنامه کیهان چاپ تهران به او حمله بکنه که بله به دنبال این هستند امثال ایشون که ورود سگ فرهنگ غربی رو به درون خانه های ایرانی ترویج بدند. کیان از آبادان نوشته که جنگ که تموم شد گفتیم تموم شد اما نشد. سالها آوار در کوچه بود و ترکش بر دیوار. به این هم بسنده نکردید. آبمون رو خشکوندید. نخلمون رو سوزوندید و گاومیشهامون رو هلاک کردید. خاک بر سرمون ریختید و حالا هم آوار. چقدر باید تاوان بدیم؟ و کاربر دیگری هم به مشاهداتش از شبکه محلی صدا و سیما در آبادان اشاره کرده، نوشته که شبکه آبادان داره آوار برداری متروپول رو زنده پوشش میده، هر سری هم یک جنازه پیدا میشه و با آمبولانس میبرن اما آمار رسمی فوتی ها همچنان ثابته. او نوشته که دوستانش در محل حادثه‌اند و میگن که بوی اجساد همه جا پیچیده و کلی جنازه زیر آوار مونده و به گفته این کسانی که به نوشته این کاربر شاهدان عینی هستند، آمار فوتی‌ها بسیار فراتر از آماری است که رسما اعلام میشه. فرصت هست محمد؟
همچنان فرصت داریم. اتفاقا یک نکته هم که هومن خیلی جالب بود در شبکه‌های اجتماعی، همچنین در اینستاگرام خودمون هم دیدم و دیدم واکنش‌های جالبی هم برانگیخته، حضور سگ‌های زنده‌یاب بود و یک زوجی هم سگ‌هایی رو آورده بودن برای اینکه بتونن اونهایی که در زیر آوار قرار گرفتن و شناسایی کنن. من دیدم مثلا یکی از کاربرهای خودمون نوشته بود که به نام شاهین غفارپور نوشته بود خدا نگهدارتون، فرشته‌های مهربون، شما پاک‌ترین موجودات هستید. اگه میشه در مورد این
بله،
هم صحبت
شبیه همین گفته. خب از سوی بعضی از شخصیت‌ها، کنشگرها، هنرمندها، از جمله همین مورد بسیار پرسر و صدایی که اشاره کردم، علی کریمی مطرح شده درباره این سگ‌های زنده‌یاب که بله زمانی که به اینها نیاز ندارن، خب به گفته کاربران نجس خطاب میشن و خب به صورت دست جمعی اینها رو به محل‌های به کشتارگاه‌ها میبرن، اما در این جور مواقع خب یهو به یادشون میافتن و از اینها استفاده میکنن. و البته همونطور که گفتی مردم محلی هم بعضی ها سگ‌هاشون رو بردن اینجا که کمک بکنن به اون سگ‌های هلال احمر. بله. سگ‌های زنده یاب.
سپاس از تو هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نگاهی داشتیم به چهارمین روز فرو ریختن برج متروپول در آبادان، واکنش‌هایی که برانگیخته در شبکه‌های اجتماعی. همچنان با شما همراه هستیم، یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم و با یک موضوع دیگه این مجله رو ادامه می‌دیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی گزارش داده که اسرائیل به ایالات متحده گفته که این کشور در کشته شدن حسن صیاد خدایی، افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست داشته. همراه هستیم با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای جاودانفر بهتون سلام میکنم. درج چنین مطالبی در شرایط فعلی تا چه اندازه یک اقدام میتونیم بگیم هوشمندانه است از طرف اسرائیل که بیانش بکنه، چون از طرف دیگه میبینیم که شبکه 13 و یا بعضی از نشریات اسرائیلی از این نگران هستند که ایران یا جمهوری اسلامی دست به اقدام تلافی جویانه بزنه؟
ببینید، مسئله اینجاست که اسرائیل این پیغام رو به صورت محرمانه به دولت آمریکا فرستاده بوده، ارسال کرده بوده، و این مقامات آمریکایی بودن که تصمیم گرفتن که میشه گفت محتوای این پیغام رو به یک روزنامه نگار بدن.
خب آقای جاودانفر، این هم سوال دیگه، خب چرا در شرایطی که میدونیم سطح تنش بین اسرائیل و ایران در حد بالایی قرار داره و منطقه هم به نوعی آبستن این تنش هست، چون این اطلاعاتی رو مقام‌های آمریکایی به گفته شما بدن به یک روزنامه نگار که درج بشه؟
به نظر میاد که آمریکا میخواد به دولت جمهوری اسلامی ایران بگه که این حمله‌ای که منتسب شده به اسرائیل، اثبات داده شده به اسرائیل، با ما کاری نداره، ما با اون کاری نداشتیم، ما رو مقصر ندونید، ما در این عملیات هیچ شرکتی نداشتیم و حساب ما رو از اسرائیل جدا بکنید. و به نظر میاد که آمریکا میخواد به چند دلیل این کارو کرد. یکی اینکه میخواد به برجام صدمه نزنه، و اگرم فردا مذاکرات برجام شکست خوردن، آمریکا بتونه بگه که بله ما مقصر شکست برجام نبودیم.
ولی به هر حال آقای جاودانفر، اگر در نظر بگیرید الان که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خارج نشد از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا، و اگر سیگنال مثبتی هم ایالات متحده میخواد به طرف ایرانی بده در مورد برجام، کاملا اینها به ظاهر خیلی متضاد و متناقض هستند رفتارها.
رفتار کی؟ اسرائیل یا آمریکا؟
رفتار ایالات متحده آمریکا یا رفتار اسرائیل، اگر بخوایم، من بر اساس فرمایش شما دارم میگم.
بله، ببینید، اگر واقعا اسرائیل مسئول این حمله بوده، این خب این نشان متضادی وجود نداره. جمهوری اسلامی ایران از اول گفته که اسرائیل باید که صفحه میزگاه محض بشه. بعد نیروهای جمهوری اسلامی ایران اومدن در سوریه، و بر اساس گزارش های مطبوعاتی آقای خدایی در یگانی فعال بودن که هدفش کشتن شهروندان اسرائیلی بوده. پس این میشه تضادی در رفتار اسرائیل وجود نداره. ولی برای آمریکا، ببینید، آمریکایی‌ها براشون خیلی مهم هستش که اگه برجام شکست بخوره، فردا ایرانی‌ها نیان میگن که به خاطر آمریکا بوده. برای اینکه آمریکا میخواد اگه برجام شکست بخوره، تحریمات بسیار شدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا بکنه، و برای اون احتیاج خواهد داشت به حمایت کشورهای اروپایی به خصوص. پس آقا به نظر میاد که آمریکا نمیخواد که این عملیات اخیر در تهران به این کارزاری که به نظر میاد در راه هستش صدمه بزنه.
به هر حال الان پس اینطور باید در نظر بگیریم که ما شاهد یک جنگی که البته نانوشته است بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هستیم، که در هر صورت میتونه در جایی هم برسه به یک جنگی که به طور واقعی و ملموس شهروندان دو کشور شاهدش باشن.
کاملا متاسفانه باید بگم بله. بله، ببینید، در سال 1982 بعد دو سال بعد از شروع جنگ تحمیلی صدام علیه ملت ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که علیه اسرائیل اعلام جنگ نیابتی بکنه. با وجود این بود که در دو سال اول جنگ اسرائیل چقدر به ایران اسلحه فروخت و در طولان جنگ هم به ایران اسلحه فروخت، سعی بکنه که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران رو عوض بکنه، ولی آخرش اسرائیل نتونست. خب این یه جنگی هستش که جمهوری اسلامی ایران در سال 1982 جنگ نیابتی علیه اسرائیل اعلام کرد. ما دیدیم که جمهوری اسلامی به گروه های کمک کرد که تا الان بیشتر از 1000 شهروند اسرائیلی رو کشته. پس این به نظر میاد که واقعا الان این ادامه اون جنگ هستش، و ما میبینیم که این جنگ واقعا به یک مرحله جدیدی رسیده که الان مسئولین سپاه پاسداران، البته بر اساس گزارش‌ها در مطبوعات خارجی، دارن در خود قلمرو ایران هدف قرار می‌گیرن.
آقای جاودانفر، اگر فرض منتقدان این اقدام رو در نظر بگیریم که این گونه اقدام ها میتونه مانع ایجاد کنه در مورد برجام و میتونه اگر برجامی وجود نداشته باشه میتونه منطقه در خطر بیشتری قرار بگیره، از طرف دیگه واقعا راهی به نظرتون میرسه که منجر بشه که به هر حال این وضعیت ازش بشه خارج شد؟
ببینید من یه مثال میتونم به شما بزنم. در من با یک روزنامه‌نگار روسی حرف زدم، اون به من گفتش که اسرائیل چندین بار از روسیه درخواست کرده بود که میانجیگری بکنه و بخواد که میانجی بشه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در سوریه، و این جمهوری اسلامی ایران بود که نخواست. متاسفانه تا وقتی که جمهوری اسلامی ایران خواستار نابودی اسرائیل باشه، به نظر من این اقداماتی که ما میبینیم که در مطبوعات در اونها گزارش داده شده، به نظر من ادامه خواهد یافت. حالا چقدر بعضی در اسرائیل دیدگاهشون هستش که خب اینا میتونه به اینا اقدامات تاکتیکی هستش، در دراز مدت نمیتونه به اسرائیل کمک بکنه، ولی متاسفانه باید بگم که این یکی از عواقب جنگی هستش که ما الان میبینیم بین ایران و اسرائیل. من امیدوارم که این جنگ هر چه زودتر تموم بشه، ولی در حال حاضر به نظر میاد که نه، در حال حاضر این جنگ تموم شدنی نیست.
سپاسگزارم از شما مییر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل آویو که با ما همراه بودن و نگاه کردیم به مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرده بود. فرصتی نداریم که البته به مسئله هوا ورود کنیم، ولی به کن میریم، جایی که بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا اونجا حضور داره، نشسته فیلم برادران لیلا، بلندترین فیلم حاضر در جشنواره کن و در بخش رقابتی برگزار شده. بابک برامون میگه از حال و هوای این نشست.
سلام میکنم به شما. دو روز مونده به مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن، تقریبا تمام مدعیان دارن به روی صحنه میرن و همونطور که اشاره کردی برای ایران اتفاق مهم امروز برگزاری نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا بود، دومین فیلم ساخته سینماگران ایرانی که در این دوره جشنواره کن در بخش مسابقات حضور دارن. ترانه علیدوستی، سعید روستایی، سعید پورسمینی، پیمان معادی و نوید محمدزاده بازیگران و کارگردان فیلم برادران لیلا در نشست رسانه‌ای این فیلم حضور داشتند و پاسخگوی سوالات مختلف خبرنگاران بودند. طیف گوناگونی از پرسش‌ها مطرح شدن. ابتدا بگم که خودم از ترانه علیدوستی پرسشی مطرح کردم، ولی مبنا که او پیشتر نسبت به تحولات سیاسی اجتماعی ایران موضع‌گیری داشت، اشاره کردم به موضع‌گیریش در قبال اعدام نوید افخاری، در قبال اعتراض‌های گذشته، و از او پرسیدم که اگر این موضع‌گیری‌ها رو داره چه مقدار قائل به استفاده از تریبون جشنواره‌ای مثل کن به عنوان یک رویداد مهم جهانی در بیان مطالبات مردم ایران هست. پرسش دوم هم درباره حساسیت‌هاش نسبت به انتخاب آثاری که در اونها بازی میکنه و نسبت اونها با سرمایه گذارانشون، در باره سریال شهرزاد پرسیدم که موضوعات مختلف مطرح هست در باره سرمایه گذار این سریال که میدونم اخیراً هم محکوم شده، آقای محمد امامی، و همینطور حضور جواد نوروز بگیری از افسران ارشد سپاه پاسداران که به عنوان یکی از تهیه کنندگان فیلم برادران لیلا در تیتراژ فیلم هم نامش مطرح شد. خانم علیدوستی در پاسخ به من گفت که به بیان مطالبات و خواستهای مردم در رویدادهایی چون جشنواره فیلم کن قائل، گفته که درباره این مسائل همواره موضع‌گیری کرده و گفته که هزینه این موضع‌گیری ها رو هم پرداخت کرده و همچنان در حال پرداخته. او گفت که جواد نوروزبگی سرمایه‌گذار فیلم برادران لیلا نیست، به گفته این چیزی که خانم علیدوستی مطرح کرد، هرچند نامش به عنوان تهیه کننده در فیلم برادران لیلا در تیتراج میاد. البته سرمایه گذاری به نام امید اخباراتی در تیتراج نامش به عنوان سرمایه گذار هم میاد. همچنین گفت درباره سریال شهرزادم، او گفت که او با فرد دیگری جز محمد امامی قرارداد بسته اما نامش رو اعلام نکرد و توضیحاتی داد از این چه در اون زمان این نکته هنوز مطرح نبوده و گفت که در این زمینه هم در واقع حساسیت داره. آقای روستایی هم کارگردان فیلم در نشست رسانه‌ای فیلم گفت که حاضر به سانسور فیلمش نیست برای نمایش در ایران و گفت توقیف رو به سانسور ترجیح میده. همینطور گفت که درباره تعابیری که از نمادپردازی‌ها در فیلم و اشاراتی که ممکنه فیلم به شکل مشخص
رهبر جمهوری اسلامی حتی و همینطور مردم ایران و اقشار مختلف اجتماعی به یک نسبتی برگرده، گفت هنری رو در نمادپردازی نمیدونه و گفتی مهم براش این بودی که قصه و شکل درست به قصه عذاب در بیاد. اما ترانه علی دوستی در پاسخ به برخی پرسش‌های دیگر گفت که نقشی که بازی میکنه صدای از این نداره که بگه که نمادیست از زمان مبارز امروز ایران برای تغییر شرایطشون و بهبود شرایطشون در شرایط سخت فعلی زندگی. خانم علی دوستی گفت که زنان ایرانی از صبح که پا میشن میجنگن در زندگیشون تا شب که به خونه میرن و این یک مبارزه دائمه. پیمان معادی هم گفت که باید زنان ایرانی رو تقدیر بکنیم برای همه این تغییراتی که در جامعه ایران شکل داره.
ممنون از تو بابک غفوری آذر که در کن با ما همراه بود. نگاهی به فیلم برادران لیلا کردیم. روزتون خوش.